ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 12 شهریور سال 1400 برابر با 3 سپتامبر سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی هستم همراه شما و مجری برنامه، همراه با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد قاسم‌فر.
سلام میکنم به همراهان این مجله رادیو فردا. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد موشک‌های اسرائیلی مواضع گروه‌های مورد حمایت ایران در مناطق برزه و جمرایا در حومه دمشق را هدف قرار دادند. بنا به گزارش نهاد ناظر بر تحولات سوریه، حملات اسرائیل در نخستین ساعات بامداد روز جمعه پایگاه‌های حکومت دمشق را هدف قرار داد که از سوی گروه‌های مورد حمایت ایران برای انبار سلاح و تجهیزات نظامی استفاده می‌شود. منابع این سازمان که مقرش در بریتانیاست گزارشی درباره تلفات احتمالی این حملات منتشر نکردند. سانا خبرگزاری دولتی سوریه با تایید این حملات تنها از خسارات مادی خبر داده است. از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه، اسرائیل به طور مرتب خاک سوریه را آماج حملات خود قرار داده و عمدتاً نیروهای ایرانی و گروه حزب الله لبنان را هدف گرفته است. اسرائیل به ندرت بر انجام این حملات اذعان کرده، اما بارها بر این موضوع تاکید کرده که اجازه نخواهد داد سوریه به دژ نظامی جمهوری اسلامی بدل شود. گروهی از زنان افغان در دفاع از حقوق خود و خواست مشارکت سیاسی در حکومت این کشور روز جمعه در برابر ارگ ریاست جمهوری در کابل دست به تجمع و تظاهرات اعتراضی زدند. به گزارش رویترز، تظاهرات روز جمعه در کابل به دنبال تظاهراتی مشابه صورت می‌گیرد که روز پنجشنبه در شهر هرات برگزار شد. فاطمه اعتمادی، یکی از شرکت کنندگان، در این باره گفت:
تظاهرات ما به خاطر این است که بدون حضور زنان هیچ جامعه پیشرفت ندارد. حذف زنان حذف انسان است. اگر زن در یک کشور، در یک جامعه، در یک اجتماع، در یک وزارت، در یک کابینه حضور نداشته باشد، او جامعه، او کشور، او کابینه موفق نیست.
از جمله شعارهای تظاهرات روز جمعه زنان در پایتخت افغانستان ما همه با هم هستیم، ظلم و ستم شکستیم و آزادی شعار ماست، باعث افتخار ماست بود. در ادامه این تظاهرات نیروهای امنیتی طالبان با برخی تظاهرکنندگان درگیر شدند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. گزارش‌های میدانی حاکی از تلفات سنگین نیروهای طالبان و عقب نشینی آنها از مناطق درگیری با نیروهای مقاومت ملی افغانستان در پنجشیر خبر می‌دهند. خبرگزاری روسیه تاس به نقل از یک منبع خود از حمله نیروهای طالبان از غرب از طریق دره اندراب و منطقه پل حصار و از جنوب از طریق منطقه نوبهار در نخستین ساعات روز جمعه خبر داد، اما گفت در هر دو جبهه نیروهای طالبان با تحمل تلفات سنگین ناچار به عقب نشینی شدند. طالبان هم در مقابل مدعی تصرف چند ناحیه و 4 پایگاه بازرسی در ولایت پنجشیر و کشتن 31 تن از نیروهای مقاومت شدند، ادعایی که از سوی رهبران مقاومت تکذیب می شود. مقاومت ملی افغانستان موافقت خود را برای مذاکره و رسیدن به راه حل‌های سیاسی برای تشکیل دولتی فراگیر در این کشور اعلام کرده، اما در عین حال بر مقاومت در برابر حملات طالبان به پنجشیر تاکید کرده است. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران میگوید هزینه‌های درمان بیماران کرونایی بین 30 تا 40 میلیون تومان است. این اظهارات به دنبال آن بیان می‌شود که 2 روز پیش ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت گفته بود هزینه‌های درمانی در یک سال اخیر 612 هزار نفر را به زیر خط فقر کشانده است. معاون کل وزیر بهداشت اضافه کرده بود در یک سال اخیر 2 میلیون و 41 تن دچار پرداخت هزینه‌های کمرشکن درمانی شدند. وزیر بهداشت در دولت ابراهیم رئیسی همچنین درباره واکسن علیه همگیری کرونا گفت ترویج واکسیناسیون میتواند از تحمیل هزینه‌های زیاد به مردم جلوگیری کند و باید ضربتی واکسیناسیون را به جلو برد. لازم به یادآوری است که بهرام عین‌اللهی از جمله پزشکان حکومتی بود که در دی ماه سال گذشته با تایید اظهارات علی خامنه‌ای درباره منع واردات واکسن در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری وقت با واردات واکسن ضد کرونا ساخت آمریکا و بریتانیا بریتانیا مخالفت کرده بود.
سپاسگزارم مرتضی قاسم‌فر بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. وزیر کار میگوید 5 میلیون بیکار در کشور وجود دارد.
این 5.5 میلیونی که آقای عبدالملکی گفتند بسیار کمتر از گستردگی فاجعه بیکاری.
برپای یک نظرسنجی در ایران کمتر از 2% از مردم از پیام رسانهای داخلی استفاده می کنند.
این پروژه ها با شکست مواجه شده.
و رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح ایران بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. گزارش ها حاکی از درگیری شدید میان طالبان و نیروهای احمد مسعود در دره پنجشیر طی روزهای پنجشنبه و جمعه است. در این حال در روز جمعه تظاهرات اعتراضی شهروندان زن افغانستان برای احترام به حقوق و جایگاه زنان در حکومت آینده ادامه پیدا کرد. در این رابطه بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
در ادامه تجمع‌های اعتراضی زنان در افغانستان، شماری از زنان در کابل روز جمعه در راستای احقاق حقوق خود دست به تجمع اعتراضی زدند. از سوی دیگر، گزارش‌ها حاکی از درگیری شدید میان طالبان و نیروهای احمد مسعود در دره پنجشیر طی روزهای پنجشنبه و جمعه است. هر دو طرف ادعا می کنند که تلفات سنگینی به طرف مقابل وارد کردند. شمس الدین حامد، عضو جبهه مقاومت پنجشیر، به رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفته است که در جریان حمله نیروهای طالبان به این منطقه، به گفته او ضربات بسیار محکم به دشمن وارد شده و نیروهای طالبان عقب رانده شدند. به دنبال تصرف کابل توسط طالبان در روز 24 مرداد، هزاران پیکارجوی محلی و باقی مانده نیروهای ارتش سابق افغانستان در ناحیه پنجشیر تجمع کردند و از تشکیل جبهه مقاومت علیه طالبان خبر دادند. این نیروها تحت رهبری احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، یکی از رهبران برجسته مجاهدین که در سال 2001 توسط القاعده ترور شد، کنترل این ناحیه کوهستانی را به دست گرفتند. این نیروها در همین حال اعلام کردند که در صورت مخالفت طالبان با تشکیل یک حکومت فراگیر با این گروه خواهند جنگید. سبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز پنجشنبه گفت پیکارجویان این گروه وارد پنجشیر شده و کنترل بخشی از این منطقه را به دست گرفتند. اما یک سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان، گروه شورشی مستقر در پنجشیر، اعلام کرده که آنها تمامی ورودی ها و راه های این منطقه را در کنترل دارند و تهاجم طالبان در ورودی دره پنجشیر را دفع کردند. این در حالی است که طالبان میگوید دره پنجشیر از هر چهار سو تحت محاصره قرار دارد و پیروزی مخالفان غیر ممکن است. در حال حاضر هر یک از طرفین بدون ارائه شواهد کافی در مورد تلفات طرف مقابل ادعاهای گوناگونی مطرح کردند که تأیید صحت این ادعاها در حال حاضر امکان پذیر نیست. روز جمعه اما تجمع‌های اعتراضی زنان در کابل که خواستار مشارکت سیاسی خود در قانون اساسی جدید و رعایت حقوق اساسی زنانند نیز ادامه پیدا کرد. تجمع‌هایی که بنابر گزارش‌ها با برخورد نیروهای طالبان همراه شد. روز پنجشنبه نیز برخی زنان در هرات تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند و با تاکید بر لزوم حفظ دستاوردهای 20 سال گذشته زنان افغان از مقام‌های طالبان که اکنون قدرت را در دست دارند خواستند که به حقوق آنها توجه شود. در طول 3 هفته گذشته مقام‌های طالبان محدودیت‌های شدیدی علیه زنان اعمال کرده‌اند و بسیاری از زنان کارمند دولت هنوز به محل کار خود باز نگشتند. مقام‌های گروه طالبان که سابقه سنگسار و تازیانه زدن به شهروندان به ویژه زنان را در پیشینه خود دارند، در روزهای گذشته وعده‌هایی درباره حفظ حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام مطرح کردند. از چند روز پیش دبیر کل سازمان ملل متحد و مقام‌های کشورهای غربی با ابراز نگرانی درباره وضعیت حقوق زنان در دوران طالبان بر لزوم پیگیری ویژه در این زمینه تاکید کردند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حجت الله عبدالملکی با اشاره به وجود 5.5 میلیون بیکار در کشور، شیوع کرونا را نیز از عوامل افزایش بیکاری خوانده است. بیشتر گفتگو داشتم با جمشید اسدی، اقتصاددان ساکن فرانسه، و ابتدا درباره آمار بیکاری در کشور پرسیدم.
حتی اگر ما رو مراجعه بکنیم به دیگر آمار رسمی، این رقمی که آقای وزیر گفتن بسیار کمتره. آگاهی دارید که چندی پیش یکی از نمایندگان سندیکاهای رسمی کارگری در ایران گفته بود که آمار بیکاران و فقیران در ایران درست نیست و این چند برابره، و این رو گفته بود حتی که کسانی هم که شاغلن فقیرند، یعنی از مایحتاج ماهانشون بر نمیان. در نتیجه این 5.5 میلیونی که آقای عبدالملکی گفتند بسیار کمتر از گستردگی فاجعه بیکاری و خط فقر، هر دوشو ذکر میکنم، در ایرانه. یعنی کسی میتواند کار داشته باشد کماکان فقیر باشد.
وزیر تعاون گفته که تلاش میشه سالانه 1 میلیون شغل جدید ایجاد بشه. به نظر شما چقدر این وعده عملیه؟
صفر مطلق. ببینید، کسی که شعار میدهد، در همون مورد شما میتونید به گفتاوردهای دیگه‌ام اشاره بفرمایید. چنان که گفتن ما تا پایان سال 1400 نباید در بلوچستان و سیستان کپرنشین داشته باشیم. خب چطوری میخوان این کار انجام بدن؟ به هیچ برنامه‌ای در این مورد نگفتن، فقط یک اظهار علاقه است برای اینکه یه مدتی مردم رو سرگرم کنن، و همون آش و کاسه است. من با توجه به اینکه تیم اقتصادی آقای رئیسی، یعنی وزیر تعاون، یعنی وزیر صنعت، یعنی رئیس سازمان برنامه و بودجه و حتی معاون اقتصادی آقای رئیسی، دید اینها قبل از اینکه وارد دولت بشن به روشنی گفته بودند اقتصاد مقاومتی است و رویارویی با اقتصاد جهانی حتی نپیوستن به پیمان FATF و پالرمو. در این شرایط وضع اقتصادی ایران بدتر از گذشته میشه. اگر اینها بتونن همین وضع رو نگه دارن، پیشکششون که 1 میلیون کار ایجاد کنن. چرا وضع بدتر از گذشته میشه؟ برای اینکه این ایرادها و اشکالهای برهم انباشته شده دیگه فوران میکنه. خب اینام که نمیخوان با جهان آشتی پیدا بکنن، اقتصاد کماکان اقتصاد مقاومتی. تمام این تیم اقتصادی مقالاتی که نوشته بودن، مصاحبه هایی کرده بودن، مخالف با FATF بود. حالا ممکنه کمی مخفی کنن، اما آدم ها که عوض نشدن.
پس به نظر شما در شرایط فعلی ایران امکان پویا کردن اقتصاد کشور وجود نداره؟
در چارچوب نظام ولایی که اقتصاد مقاومتی میخواهد و حتی گشایش رو در حد دولت آقای روحانی بر نتابید که کافی نبود، من هیچ گونه گشایش اقتصادی رو میسر نمی بینم. در سال 1390 یک اتفاق ناگواری افتاده است که این قول 1 میلیون شغل جدید رو از بین میبره. برای ایجاد شغل جدید شما احتیاج به تولید دارید، برای تولید احتیاج به سرمایه گذاری دارید. طبق آمار رسمی که خود نظام ولایی منتشر کرده است، در دهه 1390 نه تنها تشکیل سرمایه نشده که کار ایجاد نکنه، بلکه سرمایه از بین رفته، یعنی فرار سرمایه شده که عمدتا قدیم میرفتن امارات، حالا خیلی میرن به ترکیه و جاهای دیگه. خب در کشوری که سرمایه فرار کرده، ایجاد اشتغال چطوری میخواید بکنید؟ نه پول نفت است، نه سرمایه گذار بخش خصوصی و دولتی پولشو در ایران نگه داشته که سرمایه گذاری بکنه. چطوری میخوان تولید و راه بندازن که در پی آن تولید ایجاد اشتغال کنن؟
نقطه نظرات جمشید اسدی، اقتصاددان ساکن فرانسه، رو میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در حالی که مجلس شورای اسلامی در چند هفته گذشته پیگیر طرحی برای محدود کردن اینترنت بود، به گزارش مؤسسه نظرسنجی ایسپا در ایران، کمتر از 2% مردم از پیام رسانهای داخلی استفاده می کنند و در مقابل حدود 50% از پیام رسانهای خارجی همانند تلگرام و واتساپ استفاده می کنند. بیشتر گفتگو داشتم با امیر رشیدی، کارشناس اینترنت ساکن آمریکا، و ابتدا درباره نتیجه این نظرسنجی پرسیدم.
بزرگترین چیزی که نشون میده شکست این پروژه هاست، یعنی پروژه هایی که در کنار توسعه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات چیزی که ما به اسم اینترنت ملی میشناسیمش میره جلو برای اینکه مردم تشویق بشن از محصولات داخلی استفاده بکنن، این به روشنی داره نشون میده که این پروژه ها با شکست مواجه شده که دلیل اصلیش هم بی‌اعتمادی مردم به اینجور ابزارها هستش.
با این همه هفته های گذشته مجلس ایران پیگیر طرح محدود کننده اینترنت بود که اسم طرح هم صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی هست.
مجلس پیگیر طرح هست و بخش از بندهای اون طرح اتفاقا دارای مصوبات شورای عالی فضای مجازی هم هستش. اما من بذارید این شکلی براتون مثال بزنم. اگر که فردا اعلام بکنن که حجاب اختیاریه، واقعا چقدر از مردم به حجاب اعتقاد خواهند داشت و اجراش میکنن؟ طبیعتاً یه عده ممکن اعتقاد داشته باشن به دلایل مذهبی، اما مسئله اینجاست که وقتی شما اختیار بذارید برای انتخاب، ما اون وقت میبینیم یک چنین عدد و رقم هایی که در این نظرسنجی بیرون اومده در واقع نتیجه خواهد داد. بنابراین اون بخش از اقتدارگرایان حاکمیت که در واقع میخوان مدل ایدئال خودشون رو به مردم به اجبار مجبورشون کنن که اونو بپذیرن، طبیعتاً این مسیر رو ادامه خواهند داد، علارغم اینکه میدونین در مورد اون طرح هم اعتراضات بسیار بسیار زیادی وجود داره.
آیا در ایران زیرساخت‌های کافی برای قطع پیام‌رسان‌های خارجی وجود داره؟
ببینید تقریبا همشون الان قطع هستن در ایران، تقریبا به جز واتساپ بقیه اپلیکیشن های پیام رسان در ایران فیلتر هستن. با این وجود شما ببینید که مردم استقبالی نمی کنن. اگر از زیرساخت منظورت این هستش که میتونن این ابزارهای داخلی رو توسعه بدن، به هر حال هر جایی که شما پول بریزین و اونا پول بی حساب کتاب وام های بلاعوض بدید، امکانات زیرساختی رو دولت در اختیارشون قرار بده، بالاخره میتونن از پس این ماجرا دیر یا زود بر بیان. اما موضوع اینجا هستش که کسی استفاده نمی‌کنه و تازه همون عدد کمی هم که در این نظرسنجی است باید به این توجه داشته باشیم. یک بخشش اجباریه، یعنی مثلا دانشجویان دانشگاه آزاد بعضی از شعبش برای اینکه بتونن انتخاب وارد کنن مجبورن یکی این پیام رسان‌ها رو داشته باشن تا بتونن به سیستم وارد بشن. یا مثلا در خیلی از این پیام رسان‌ها بدون اطلاع کاربرها براشون حساب ساخته شده. بنابراین حتی اون عددها هم به نظر من احتمالاً میتونه اگر بریم به سراغ در واقع اون محدودیت ها، اون اجبارها رو اگه برداریم، اون عددها هم باید کمتر از این باشه.
تا چه موقعی این اصرار بر ساخت پیام رسان‌های داخلی و اجبار کاربران به استفاده از اونها ممکنه ادامه پیدا کنه؟
این چیزی نیست که به نظر من هرگز متوقف بشه. ببینید ما با دو رویکرد در این زمینه روبرو بودیم. یه رویکردی بود که دولت‌های احمدی نژاد میرفت جلو، یعنی با دستور و بخشنامه اجبار میکرد به اینکه مثلا فرض کنید برای داشتن حساب بانکی از ایمیل ملی استفاده کنند. خب نتیجه نداد اون زمان. روی کرده دیگه روی کرده بود که دولت روحانی در پیش میگیره، بیشتر میکرد با تقویت این شبکه ها، تزریق پول بهشون، دادن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری بهشون، برداشتن موانعی که جلوی پای این شبکه هست برای توسعه سیستماشون، در واقع مردم رو هدایت بکنه به این سمت که به شکل خیلی غیر محسوس مردم رو هدایت بکنه به این سمت که برن به سمت اینکه از این ابزارها استفاده بکنن. هر دوی این رویکردها عملا با شکست روبرو شده، اما به هر حال این خطر وجود داره که در نبود دسترسی به زیرساخت‌های جهانی مردم گزینه دیگری نداشته باشن به جز اینکه از اون استفاده کنن. ما الان متاسفانه داریم میبینیم که مثلا در حوزه زیرساخت‌های جهانی، جایی که ما داریم صحبت از سرویس‌های ابری می‌کنیم، سرویس‌های میزبانی وب می‌کنیم، به دلیل اینکه تحریم‌ها وجود داره و مردم نمیتونن از سرویس‌های جهانی استفاده کنن، گزینه ندارن جز اینکه از سرویس‌های داخلی استفاده کنن با وجود خطرهای امنیتی و نقض حریم خصوصی. در زمینه این ابزارها همچنان این دسترسی‌ها وجود داره، اما میگم در بلند مدت این خیلی نگران کننده است اگر که این دسترسی‌ها به سرویس‌های جهانی در واقع بهبود پیدا نکنه، بیشتر در دسترس قرار نگیره، اونجاست که اون وقت ممکنه که مردم گزینه دیگری نداشته باشن به جز این گزینه ها. بنابراین اون در بلند مدت یه مقدار جای نگرانی داره.
دیدگاه امیر رشیدی، کارشناس اینترنت ساکن آمریکا را میشنوید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر با صحبه زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خبرگزاری فارس خبر داده که حسن فیروزآبادی، رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح و مشاور عالی نظامی رهبر جمهوری اسلامی، پس از مدت بیماری فوت شده است. خبرگزاری تسنیم اما در گزارش خود نوشته که او به دلیل بیماری کرونا درگذشته است. سرلشکر فیروزآبادی از سال 1368 تا 1395 به مدت 27 سال با حکم رهبر جمهوری اسلامی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، درباره سوابق حسن فیروزآبادی به رادیو فردا اینطور گفته.
آقای فیروزآبادی قبل از انقلاب با آیت الله خامنه‌ای نزدیک بود و در عبارات مختلفی خودش را قنبر علی به تعبیر غلام آیت الله خامنه‌ای خونده و به هر حال همین آشنایی در سمت‌های بعدی او تأثیر داشت. او در سپاه یا ارتش سمت نظامی نداشت، اما از سال 64 معاون امور دفاعی نخست وزیری بود و به همین دلیل در قرارگاه اصلی جنگ حضور داشت و با چهره‌های مانند آقای هاشمی رفسنجانی یا حسن روحانی هم نزدیک بود. آقای خامنه‌ای بعد از رهبری او را به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح منصوب کرد، هم به این دلیل که او را میشناخت و همین که در اون زمان نمیخواست از ارتش و یا سپاه پاسداران فردی را به ریاست این ستاد منصوب بکنه، چرا که در سالهای آخر جنگ درگیری بین این دو نهاد خیلی شدید شده بود. از سوی دیگه خود آقای خامنه‌ای در اون دوره خیلی روابط نزدیکی با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران نداشت و همین موضوع به هر حال باعث شده بود که فردی مانند آقای فیروزآبادی که بعدها او را یک بتیجی مینامیدند رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بشه و این سمت حدود 27 سال ادامه داشت. به این دلیل که آقای فیروزآبادی خیلی چهره محافظه‌کاری بود و در درگیری‌های سیاسی وارد نمی‌شد و به نوعی سعی می‌کرد روابط خودش را با همه گروه‌ها حفظ بکنه و همینطور با آیت الله خامنه‌ای هم روابط نزدیکی داشت. به هر حال این سمت دوره طولانی ادامه یافت. به هر حال آقای فیروزآبادی به دلیل ریاست ستاد کل نیروهای مسلح جایگاه خاصی داشته و در همه اتفاقات مربوط به این نیروها مسئول بوده، اما جایگاه ستاد کل نیروهای مسلح به این معنا نبود که مثلا این ستاد بر روی سپاه پاسداران تسلط داشته باشه و عملا سپاه کار خودش رو میکرد. مواضع سیاسی آقای فیروزآبادی هم خیلی سیال بود، یعنی در سال 88 درباره آقای کروبی صحبت کرد که آقای کروبی هم یک واکنش تندی نشون داد و اون موضوع اضافه وزن شدید او را یادآوری کرد و با آقای فیروزآبادی گفت که با این اضافه وزن شدید جایگاه استاندارد برای ریاست ستاد کل نیروهای مسلح را نداره. از سوی دیگه او خیلی در دوره خیلی به آقای احمدی نژاد نزدیک شده بود و خواستار تدوین اندیشه های او شده بود، اما بعدها علیه آقای احمدی نژاد سخن گفت و گفت که آقای میرحسین موسوی باطن آقای احمدی نژاد را شناخته بود اما ما نشناخته بودیم. ولی در دوره‌ای به نوعی آقای فیروزآبادی از آقای خامنه‌ای دور شد، به خصوص وقتی که خواستار این شد که رسانه‌های نظامی به آقای روحانی حمله نکنن و همینطور موضوع برجام را تبریک گفت. اینها مواضعی بود که باعث شد که آقای فیروزآبادی جایگاهش رو به گروه‌های افراطی از دست بده و سال 95 برکنار شد و سال 97 هم به نوعی درباره اون ماجرای ویلایی که در اختیارش بود توسط چهره‌های اصولگرا عملاً مفتضح شد و دوره‌ای که درگذشت دیگه چندان جایگاهی در قدرت نداشت.
توضیحات احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران رو می‌شنیدید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دهمین روز از دادگاه حمید نوری، معاون دادیار زندان گوهردشت در دهه 60 و متهم به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال 67، روز پنجشنبه در استکهلم پایتخت سوئد برگزار شد. نصرالله مرندی به عنوان شاکی حمید نوری در این دادگاه حضور داشته و در مورد کشتار زندانیان شهادت داشته. بیشتر نسرین افشار گفتگویی داشته با او در این باره و از او پرسیده در آن سالها حمید نوری را چطور دیده و چه برخوردی با او داشته.
اولین بار بهار سال 1366 حمید نوری به همراه دو الی سه پاسدار به بند ما اومدن و یک بازدید داخلی بود بدون اطلاع قبلی و من و تعدادی بیش از 15 نفر دوستانمون که در داخل بند بودیم خطاب به ما اشاره میکنه: از این به بعد شما دیگه حق اعتراض ندارید، حق حرکت‌های جمعی رو ندارید، من دادیار هستم، طبق قانون با شما برخورد خواهید کرد. همون خرداد 1366 بود، یکی از همبندیان ما به نام علی طاهجوان رو از بند صدا میکنن، تحت فشار قرار میدن و روابط و مناسبات داخلی زندانی ها رو به طور خاص هواداران مجاهدین رو میخوان. علی طاهجوان مقاومت میکنه، نمیده اطلاعاتشو به اینا، به دلیل فشارهای مستمر از یک فرصتی استفاده میکنه، داخل بند یک روز خودشو میسوزونه. من اون لحظاتی که علی در شعله‌های آتش میسوخ شاهد بودم. حمید عباسی و ناصریان هر دو به عنوان دادیار زندان سهل‌انگاری میکنن، اگرچه علی طاهجوان رو با خودمون خاموش میکنیم آتششو، ولی دیر به بیمارستان میرسونن، یک هفته بعد علی کشته میشه. یعنی ناصریان و حمید نوری یا حمید عباسی در قتل علی طاهجوان دست داشتند. مورد سوم به دلیل کمبود و خیلی خلاصه بگم، یک فرد دیگه در تابستون 66 به نام ناصر منصوریان، یکی از افراد مسئول بند، یعنی انتخاب واقعی دموکراتیکی که همه بندها اون موقع زندانی ها خودمون انجام میدادیم، ناصر بود، عنصری بوده که میکشنش بیرون، مجدداً تحت فشار، شکنجه و آزار قرار میدن و ناصر مقاومت میکنه، شکنجه ها انقدر بالا میره چون که باز مجدداً ناصر خودش رو از طبقه سوم پرت میکنه و قطع نخا میشه و ناصر رو با همون برانکار در 15 مرداد و من خودم شاهد در راه روی مرگ بودم به جوخه اعدام میسپرن، یعنی به همون حسینیه مرگ گوهردش میبرن و فکر میکنم بیش از 30,000 نفر رو در اون تابستان خونین به جوخه دار سپرن. در هر حال من به عنوان یک شاهد در اون دادگاه شرکت کردم. قبل از هر چیزی یک بار سنگین مسئولیت به دوش خودم دیدم، نه صرفاً به خاطر تعلقات سازمان، به خاطر جنایتی که این رژیم 40 سال بر مردم ما میکنه، به خاطر کشتارهای گسترده‌ای که انجام داده. دادگاه سعی میکنه شهادتها امثال من و مثل منو که بسیاری هستن و تعداد بسیاری هم هنوز شاید فرصت براشون نشده بتونن در این دادگاه شرکت بکنن و دادگاه دیگه اجازه نداده به دلیل حجم پرونده، اولین بار احساس کردم میشه همه اون خونهایی که از بین رفته، دادگاه حمید نوری داره نوک کوه یخی از این جنایت این رژیمو نشون میده. برای اولین بار مخصوصا 33 سال این جنایتی که تا به حال کسی نمیدونسته ازش، من خودم خیلی مثبت میبینم. قطعا این تنها محاکمه حمید نوری نیست، قطعا یک چیزی فراتر از این، سازمانهای بین المللی، مجامع حقوق بشری به طور خاص سازمان ملل و مسئولیت در قبالش میذاره. جنایتها امروز کشتارهای جمعی در مجموعه جغرافیای محدود نمیشه. در نتیجه امیدوارم در ادامه این روند بتونم من و امثال من و همه کسایی که برای این جنبش دادخواهی جلو میریم بتونیم محاکمه رئیسی و خامنه ای رو و برای یک برگ جدیدی تو تاریخ برای این جنایتکارا به وجود بیاد، درسی باشه برای آیندگان.
اظهارات نصرالله مرندی از شاکیان حمید نوری رو میشنید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
وزیران خارجه کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا پس از نشست شامگاه گذشته در اسلوونی روز جمعه هم به رایزنی‌های خود درباره چگونگی برخورد با تحولات کنونی در افغانستان ادامه می‌دهند. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
نحوه تعامل با طالبان یکی از موارد دستور کار همایش دو روزه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در اسلوونی، کشوری است که در حال حاضر ریاست نوبتی شورای اروپا را در دست دارد. در آغاز نشست شامگاه پنجشنبه، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان خطاب به همتایانش گفت کشورش زمانی پرداخت کمک‌های عمرانی متوقف شده به افغانستان را از سر می‌گیرد که نه دولتی متشکل از گروه طالبان بلکه دولتی فراگیر در افغانستان زمام امور را در دست گیرد. سوای این، چون این دولتی به گفته وی میبایستی ضمن تضمین حقوق بشر و حقوق زنان نگذارد افغانستان بدل به دژ و یا پناهگاه جدید تروریسم شود. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در ادامه افزود اکثر شهروندان افغانستان به دلیل بسته شدن مرزها نمی توانند این کشور را ترک کنند. از این رو باید به مردم داخل افغانستان کمک کرد و لازم است که در این باره نیز با طالبان گفتگو شود. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان آنگاه یادآور شد چه بخواهیم و نخواهیم واقعیت جدیدی در افغانستان پدیدار شده و اگر اتحادیه اروپا می‌خواهد نقشی در افغانستان بر عهده گیرد باید سریع وارد عمل شود، زیرا به عنوان مثال چین می‌تواند به سرعت قدرت و نفوذ خود را در این منطقه افزایش دهد. در همایش شامگاه پنجشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی این اتحادیه نیز با اشاره به لزوم گفتگو با طالبان برای حل مسائل موجود، خواهان انتقال آن دسته از شهروندان افغانستان به خارج شد که نیاز به حمایت دارند. آقای بورل سپس ادامه داد اتحادیه اروپا زمانی طالبان را به رسمیت می‌شناسد که خود را با معیارها و ارزش‌های این اتحادیه هماهنگ و هماوا کند. علاوه بر نحوه برخورد با تحولات کنونی در افغانستان، تشکیل یک نیروی مشترک دفاعی اروپا نیز دیگر موردی است که در دستور کار وزیران دفاع و خارجه اتحادیه اروپا قرار دارد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی این اتحادیه یکی از طرفداران راه اندازی این طرح نظامی به ویژه در اوضاع احوال کنونی افغانستان است. این واحد نظامی که به آن نیروی واکنش سریع هم گفته می شود قرار است از 5000 نیروی ورزیده تشکیل شود، واحدی که می تواند در زمان کوتاهی وارد هر منطقه بحرانی شود. در همایش وزیران خارجه اتحادیه اروپا در روز جمعه همچنین قرار است درباره گسترش تسلیحات نظامی چین و مقابله این کشور با جنبش آزادی خواهانه مردم هنگ کنگ هم گفتگو شود. اتحادیه اروپا بارها نگرانی خود را نسبت به این دو موضوع ابراز کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
از شما دعوت میکنم شنونده گفتگوی ویژه‌ای باشید که همکارم محمد زرقامی با هدا خموش، شاعر و فعال فرهنگی در افغانستان انجام داده.
هدا خموش شاعر شعرهای ممنوعه افغانستان است. دختر 26 ساله‌ای که با کتاب میبوسمت به جهان شعری سرزمینش معرفی شد. با اشعاری که در سرگرانی دو جهان نوشته شدند. جهان بیرون که کابوسی است آکنده از جنگ، فقر و تبعیض که از دلشان فانتزی‌های برهنه و عریان تنانگی جوانه زدند. اعوذ بالوسواس، در این جنگ تن به تن تو فاتح تنم شدی، تسخیر کردی پوشیده ترین قسمت بدنم را. با هدا خموش که همچنان در سرزمین مادریش افغانستان محصور است، از امروز و ترس‌های آینده حرف زدیم. خانم خموش، فعالیت شما به گونه‌ای بوده که شرایط شاید خاصی الان رقم خورده در افغانستان و به نوعی شاید حکومت جدیدی که روی کار بیاد با اون چیزی که شما میگفتید خب شاید سر خوشی نداشته باشه. الان شرایط شما چگونه است و چگونه روزگار رو به عنوان یک حالا کسی که فعالیت ادبی میکنه، شعر میگه، دارین سپری میکنین؟
از وقتی که طالبان به افغانستان را پیدا کردن، نه تنها خودم که خیلی شاهد خیلی از بانوهایی هستم که از فعالیت زندگی، کار و عرصه فرهنگی ماندن و خودم که همیشه در مکانهای فرهنگی اشتراک میکردم، مثلا انجمنها باز ماندیم و این باعث شده که نه بتونم بنویسم، نه بتونم بخوانم و نه بتونم انجمنها را پیدا بکنم.
البته نوشتن رو که مانعش نشدند، ولی شاید دیگه به دلیل شرایط خاصی که هست میل و رغبتی درونتون نیست که دست به قلم ببری.
وقتی انگیزه نباشه، وقتی چی میگه مکانی نباشه تا یک جا جمع بشیم بنویسیم بخونیم، این باعث میشه که همه کنار بکشن. و طالبا درست است که میگوین که ما به هیچ کسی کار نداریم، اما اگر در درونشان داخل بشیم بعد میبینیم که چه عکس العملهایی نشان میدن در ما.
شما الان هراس دارید از این که به هر حال هویت شما شناخته شده به عنوان کسی که شعرهایی میگین که حالا به زعم جامعه افغانستان یا نوع فرهنگی که طالبان دارن تابو شکنانه است و شاید حالا بخوایم خیلی مشخص‌تر صحبت کنیم، شعرهایی که مایه‌های اروتیک داره، الان شما زندگی پنهانی رو دارید اختیار میکنید یا نه همچنان شما با هویت خودتون حضور دارید و فعالیت اجتماعیتون رو متوقف نکردید؟
ما به عنوان یک اروتیک سرا و یا نویسنده شعر اوریان، گرچه حراس دارم، ترس دارم، با وجودی که بارها بر من اخطاریه ای آمده است که دست برداشت هم از نوشتن، دست برداشت هم از گفتن این گونه نوشتارها، اما بازم کوشش میکنم میل رغبت خود پنهان نکنم. درست است که در اوائلم بدون این که حضور طالبا پابرجا بوده باشه، من موانعت های زیادی در سطح رای خود دیدم که باعث شد حتی باعث حرف خانگی شد در من، باعث شد که من حتی کتاب های من را کش بزنن و یا من را نگذارن که را پیدا کنم به انجمنها. من پایتخت زندگی میکردم کابل، من را ولایت بردن.
ولی به هر حال من میخوام باز برگردیم به اون نکته ای که گفتید که پیام های تهدیدآمیز گرفتید. این پیام های تهدیدآمیز مشخصا از سوی افرادی که مرتبط بودند با طالبان به دست شما رسیده یا نه شهروندانی که چندان میانه خوبی ندارند با کاری که شما انجام میدید و شیوهی که شما در نگارش به کار میبرید؟
خود در اوایل در هر مسئله‌ای که خانم صدا بلند میکنه یا بنویسه چی میگم مخالفات خودت داره. در اوایل که من صدا بلند کردم، ممکن اگر طالب نبود شهروندایی بودن که مخالفت به این نشان میدادن که من در باید این گونه بنویسم، اما در این اواخر حتی من نمیتونم اما خواهش های درونی خود یا بخوانم یا بنویسم. ترس و حراس من بیشتر از یک شهروند از طالب است که در این اواخر من بارها خانه من حجوم آوردن بنان یا به عنوان یک زنی که در رسانه هست یا صداش بلند است یا می نویسه یا به عنوان یک زنی که از حقوق زن دفاع میکنه.
چه کسانی هجوم آوردن؟
من دقیقا نمیفهمم که این از طالب بود است. خدا رو شکر که من خودم در خانه نبودم، وگرنه به عکس العمل های جدیش هم من رو به رو می شدم. ما با مو پیامی که در ما آمد که زیر تهدید و ترور هستی مکان تعوض بکن، ما میالانم در خانه نیستم. به خانه ما آمدن، همه چیز شکستن، تصاویر، کتابایی که ما داشتم، نقاشی که خریداری کرده بودن همه را پاره و خرد کرده بودن، ریختن به زمین. همه تو بیرون برآمده رفتن سالگر، یعنی بارها و بارها حرکات از طرف مردم و از طرف علادهی حکومت طالبانی رخ داده بر من که من نمیتونم صدای خدا بلند بکنم، ممکن جان من را از من بگیره یا جان خانوادی من را از من بگیره. پس همیشه برای خانم یک چیزی است که مانعی همه کارش میشه.
شما پیشتر گفته بودید که زمانی که در ایران بودید، در اونجا پرورش پیدا کردید، اونجا میگفتید که در دورانی که اونجا بودید و بزرگ میشدید همیشه شبح بزرگی از سرزمین مادریتون داشتید، یعنی افغانستان. الان این شبح به چه صورتی؟ آیا هنوز این شبح وجود داره یا محو شده، یا این شبح بزرگتر شده با اومدن طالبان؟
بله، من وقتی کودک بودم 7-8 سالم بود که من در تهران زندگی میکردم. همیشه در تلویزیون ها که میدیدم به باور میرسیدم که چقدر زندگی برای یک خانم در وطن سخت است. وقتی که مادرم ما به اتمام رسید و آمدم به وطن، به آرامی که بر ما نمایانگر شد برگشتیم، حالا میبینم که واقعا امو شبهی که من در کودکی و امو کابوسی که من در کودکی میبینم دارم با چشمای خود میبینم که واقعا یک کابوس نبوده و یک حقیقت دیگه که ما از خود انکارش میکردیم.
و اینکه به هر حال دورانی که در ایران بودید قاعدتا روی فضای ادبی و فکری شما تاثیر گذاشته دیگه. من باز هم استناد میکنم به گفته های پیشین شما در مورد نقشی که سیمین بهبهانی و فروغ فرخزاد، دو شاعر بزرگ معاصر ایران، داشتند. به ویژه فروغ فرخزاد، اروتیسم در اشعار فروغ هم حضور داره. اینها چقدر تاثیر گذاشتن روی ساخت فضای ذهنی شما و چرا فکر کردید که باید در این شیوه ادبی که پرمخاطره میتونه باشه قلم بزنید؟ آیا این صرفا یک راهی بود برای اینکه بر سر زبانها بیفتید و نامتون به هر حال زمزمه بشه؟
ما اوائلی که در ایران درس میخواندم و در یکی از مدرسه ابتدایی اونجا آغاز کردم، من میشه عکسای سیمین بهبهانی و فرخ میدیدم و به این فکر میافتادم که ای کاش به جای فرخ یا به جای سیمین من میبودم. و در دوران امو یکی از آرزوهای بزرگ من بود که بتانم جایگاه یک زن و بعد نام خودم بالا کنم و صدای زن از قلم خودم بلند بکنم. وقتی به افغانستان آمدم و در اولین دانشگاه ادبیات از طریق کنکور موفق شدم و استادای دانشگاه را دیدم و این تشویق اونا را دیدم، فرودن من به این معنی نیست که من صدای خدا بلند بکنم یا من شناخته شوم. من آنچه که خواهش درونی من است، آنچه که میخوایم و آنچه که از حق یک زن است و میل و رغبت یک زن است میخوایم بنویسم. ما داریم کسایی را که نمیتونن حتی حرف بزنن، نمیتونن حتی خودشان باشن، نمیتونن حتی تصویر حقیقی خود نشان بدن. من خواستم تصویر حقیقی یک زن باشم.
تصاویری که شما در اشعارتون بیان میکنید یه تضاد و یک کنتراست پررنگی داره. یعنی مثلا ما در یک سو میبینیم که شما از بوسه و عشق و به هر حال چیزهایی که یک لطافتی درش هست حرف میزنید و در کنار اون شما قتل رو قرار میدید، کشتار رو قرار میدید، خشونت رو قرار میدید، تاریکی و نور رو قرار میدید در کنار هم دیگه. این کنتراست چقدر بیان کننده حالات درونی شماست، چقدر بیان کننده شرایطیه که شما درش رشد کردید و همچنان باهاش دارید دست و پنجه نرم میکنید؟
در این شرایط یکی بیای از عشق و یا از علاقه خود بنویسه، به این فکر کنیم که اونم در بین جنگ، اونم در بین نابسامانی ها و در بین کسایی که نمیپذیرند همیشه دست رد به تو زدن، مثل شکوفه یه بین خارها بلند میشه و من همیشه کوشش کردیم که بتوانم از راهی که از جایی که خار و نابسامانی و سختی و بدبختی هست مثل یک عشق بلند بشه. درسته که وطن ما جنگ است، وطن ما نارامی است، وطن ما برای یک خانم هیچ وقتی ایرا نپذیرفته که خانم خودش باشه. اما ما خواستیم در بین این همه نابسامانی مثل یک شکوفه بین خارها خودم باشم.
در یکی از شهرهاتون گفته بودید که کفشهایم مال تو برگرد. الان شرایطتون شرایط خاصیه، این شرایط رو چگونه میخواییم بیان کنید و آیا کفشهاتون رو به کسی قرض میدین که برگرده به افغانستان؟
در این شرایط اگر این درخواست کننده ما در این شرایط یک بانو باشه یک خانم باشه، نه به این رای نمیدم که یک خانم دوباره برگرده به افغانستان. اگر در بیرون هست و آرامش داره، آرامش روحی داره، آرامش عاطفی داره، آرامش جسمانی داره، برگرده.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با هدا خموش، شاعر و فعال فرهنگی در افغانستان. به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.